روایاتی هست، چند تا روایت حدیث قدسی هست. اونی که من یادمه خطاب به حضرت داوود است، علی نبی نامعانی علیه السلام. حالا یادم نیست راجع به سایر انبیا هم هست مضمونش در روایات دیگه هم هست یا نه. یا داوود: لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا. ای داوود، خطاب شد از داوود، عالمی که شیفته دنیا هست این را واسطه بین من و خودت قرار نده. آدم میره پیش عالم برای اینکه از علمش استفاده کنه تا به خدا نزدیک بشه. اون عالمی که شیفته دنیاست این تو را به خدا نزدیک نمی کنه. فانهم قطاع الطریق، اینا راه زنان من هسته، اینا بندگان من را از من دور می کنه، به راه کج می بره. بعد فرمود کمترین عقوبتی که نسبت بین اشخاص روا می دارم این است که اونها را از حلاوت مناجات و یاد خودم محروم می کنه. اون عالمی که شیفته دنیا شد دیگه لذت یاد خدا و مناجات با خدا نمی بره. این عقوبت دنیا گرایی است. اثر این است که آدم به علمش عمل نکنه. کدوم علم؟ علم مهندسی نیست، علم مکانیک نیست، علم اونا برای این کار نیست. اونا را اصلا عمل میکنن برای دنیا، هیچ عیبی هم نداره. طب یاد میخورن برای اینکه پول بگیرن، تو طبیب معالجه کنه پولشو بگیره، هیچ عیبی هم نداره. اما اون کسی که درس دین میخونه برای اینکه مردم را هدایت کنه، اول خودش هدایت بشه بعد مردم را هدایت کنه. خودش که هدایت نشد، عمل نکرد، مردمی هم که به از چنین کسی تبعیت کنند هدایت نخواهند شد. باز در روایتی یادم اومد این مضمون وارد شده که عالم در جامعه خوب که طبیب رو داریم. و ابزارهای دنیا و عمدش پول، اینجور به نظرم تو روایت از دینار هست. پول مثل میکروبی میمونه، مثل یک درد بیماری میمونه. اگر دیدید یک طبیبی درد را به طرف خودش میکشه، به این طبیب نمیشه اعتماد کرد. فرض کنید طبیبیست که مثلا خدایی نکرده مشروبات الکلی میخوره، مواد مخدر استعمال میکنه، خب اگه طبیب است برای اینه که جلوگیری بکنه از این کارا، اون کسایی که مبتلا هستن نجاتشون بده، مداواشون کنه. اگه خودش مبتلا هست بینه، خب از این طبیب نمیشه اعتماد کرد. با این طبیب رفیق بشه آدم کم کم خودش هم مبتلا میشه، به جای اینکه معالجه بکنه بدتر برای ابتلایش میافزاید. می فرماید عالم دینی هم این حکم طبیب رو داره. عرضه کالاهای دنیا و پول و ثروت اینا بیماریست برای یک عالم. اگر دیدید پول رو به طرف خودش جذب میکنه، یعنی دنبال پول میره، این مثل طبیبیست که بیماری رو به خودش جذب میکنه. چنین طبیب قابل اعتماد نیست. عالمی هم که دنبال دنیا هست این به درد جامعه نمیخوره، امیدی نیست که جامعه را هدایت کنه. اینا انواع عالمهای بیعمل هست که مورد مذمت ها میشه. پس یکی از جهات این که کسی که علم دینی یاد بگیره، علمی که ارزشی هست، حالا فرض کن رسمن هم تعبدیات نباشه اما مربوط به امور دینی است، کلام هست، عقاید هست، اخلاق هست، برای دلیلش هم عقلی باشه، اما چیزاییست که مورد عمل هست و مورد قبول دین هست، این علوم را ازش استفاده کنیم، یاد بگیره اما در عمل به کار نگیره. خونده که حسد بده ولی خودش هم حسدی هست. درس هم میده به این که تکبر خیلی بد، صفت بدی است و خودش هم آدم متکبری است. یه همچه کسی مورد این مذمت هاست. یه جهتش این هم نیست که ناشکری اون نعمت علم است. و جهت دیگرش این است که به هر حال این الگوست برای مردم. مردم دینشون رو از این اشخاص یاد میگیرن، ارزش های مثبت را، ارزش های مقبول را از این جور افراد یاد میگیرن. وقتی میبینن اینا خودشون رعایت میکنن، میفهمن که نه، همچی تصور میکنن که اینا خیلی جدی نیست. یه وقت حضرت امام رضوان الله علیه میفرمودن، شاید تو بعضی کتاباشون هم نوشته باشن، که یه آقایی میگفت که آقا این کتابایی که شما میخونید اون چیزاییش که اون خطهای ناخوانش چیه که ما نمیبینیم؟ میخواست بگه که شما رفتارتون با این مفاد کتاباتون با هم وفق نمیده. معلوم میشه این کتاب ها یک خط خانایی داره که ما هم وقتی میبینیم میفهمیم چی نوشته توش. لابد اونه که شما عمل میکنید از یه خط هایی هست که ناخوانه، شما فقط میتونید بخونید. چیه اون خط های ناخوانی که نوشته شده که شما عملتون از اوناست اما گفتارتون از این چیزاییست که ما میبینیم؟ اگر رفتار انسان مطابق علمش نباشه، مطابق مواعظش نباشه، مردم هم دیگه کم کم نسبت به اونها بی‌اعتماد میشن. دیگه معلوم میشه خیلی مهم نیست، الا خودش عمل میکرد. باز حدیثی یادم اومد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج مشرف شدند بر جهنم، دیدند عده‌ای هستند که زبانهای اینها را با مقراض می‌برند. از جبرئیل پرسیدند اینها کیند؟ چرا زبانهاشون را می‌برند؟ عرض کرد اینها واعظهایی هستند که به حرفهای خودشون عمل نمی‌کنند. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون. البته این آیه دو تا تفسیر داره. یه احتمالش این است که می‌فرماید، یعنی ترجمه تحت لفظی آیه این است که این که شما بگویید چیزایی را که عمل نمی کنید، این موجب غضب خدا میشه، اونم غضب بزرگ. کبرن وقتن، غضب بزرگی خدا بر شما داره که ببینه ایسایی میگید و خودتون عمل نمی کنید. یه احتمال دیگه هم این است که منظور از تقولون یعنی ادعا کردن. ادعا کنید که ما اهل ایمانیم، اهل جهادیم، اهل فداکاری هستیم، ولی دروغه، در عمل مخالفت میکنید و قولتون عمل نمی کنید. اون احتمال اول اینه که تقولون یعنی ولو این که برای دیگران موعظه می کنید. احتمال دوم یعنی این که تقولون یعنی ادعا می کنید. بالاخره یکی از هوس‌های شیطانی انسان هم اینه که شناخته بشه به صفات خوب، یا خودش از خودش تعریف کنه یا دیگران ازش تعریف کنه. و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. از کسی که تعریف کنند که این آقا چقدر انفاق میکنه، چقدر سخاوتمنده، ولی که اینجور نیست، خودش هم میدونه که اینا دروغه اما خوشش میاد. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، در وصف منافقینه. این منافقین دوست دارن که دیگران تعریفشون کنن، ستایششون کنن به یک کارهایی که اینا انجام ندادن، اما ستایش کنند. عجب عالمی است با اینکه علمی نداره، چقدر سخاوت داره با اینکه آدم بخیلی است. اهل جهاد و نمیدونم اینها هست، با این که نه خیلی ترسوه تو خونش در نمیاد روز الفطر نه الی آخر، ولی دوست داره که مردم این اوصاف بشناسنش. اینها هم از اون کسانی هستن که یقولون ما لا یفعلون. بعضی از بزرگان بودن که به خاطر اینکه یک هیچ مرتبه ای از این قول بلا عمل درشون نباشه، مقید بودن در منبرشون، در درس اخلاقشون، در جای دیگه چیزایی که میگن اول خودشون عمل کنن بعد به دیگران میگن. یکی از مصادیق بارز صاحب این وصف مرحوم آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه، ایشون میفرمود من چیزایی رو که خودم عمل نمی کنم هیچ وقت رو منبرم به دیگران سفارشه. حالا امثال بنده میگیم خود این سفارش کردن و نقل روایت کردن خودش حالا یه تکلیف است. اگر اینم نگیم کم کم فراموش میشیم. بگیم حالا خودمون عمل نمی کنیم شاید دیگران عمل کنن. رو به حامل فقهن الا من هو افقه منه. اما ایشون برای اینکه مبادا مشمول چنین آیهی بشه که لما تقولون ما لا تفعلون، می فرمود چیزایی که من خودم عمل نمی کنم به دیگرانم سفارش نمی کنم. این است که از این قاعدش می فهمیدیم که ایشون هر چی رو منبر میگه چیزایی که خودش عمل نمی کنم. خدا انشاءالله درجات ایشون را عالی تر کنم و به ما هم توفیق بده که اندکی از راه این بزرگان پیروی کنیم. به هر حال اینم یک معنا برای قد قرن العمل بالعلم، مقرون کردن عمل با علم، یعنی اینکه وقتی آدم علم یاد گرفت به علمش عمل بکنه. یه معنای لطیف دیگری هم هست که با اون بعضی روایات دیگری مناسب تره. از کدام مضامینی داریم در روایات که وقتی شما به علمتون عمل کنید خدا علمتون را می افزاید، به شما علمی میده نسبت به چیزهایی که الان جاهلید. من عمل به ما علم رزقه الله علم ما لم یعلم، یا در یه تعبیر دیگر یادم میاد علمه الله ما لم یعلم. این یک معنای لطیفتری داریم که آدمی کسانی که انس با روایات اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین دارند اینا به ذهنشون این معنا بعید نمیاد. حالا قبلا یه اشاره بکنم به این زمینه فراهم بشه برای بیان این احتمال. یه روایاتیست برای فراداران اهل علم غالبا آشنا هستن، روایاتیست با عنوان بصری. شیخ بهایی از مرحوم شهید نقل کرده که این روایت را از خط شهید دیده است. نقل مرحوم مجلسی در بهار از ایشون نقل میکنه، از شیخ بهایی نقل میکنه. این مردی بود 94 سال از عمرش گذشته بود، در مدینه زندگی میکرد، خیلی دوست داشت که روایات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یاد بگیره، از راویان و علما و اینا باشون تماس میگرفت، از جمله مالک ابن انس که در اون وقت فقیه مدینه شمرده می شده که از علمای ائمه اهل سنت هست، با ایشون رفت آمد داشت، شاگرد ایشون به اصطلاح حساب می شد، می رفت روایات از ایشون یاد می گرفت. در این حال در اون زمان حضرت صادق سلام الله علیه در مدینه نزد بزرگان و متدینین و اینها خیلی محترم بودند، حتی اهل سنت هم ایشون به عنوان عالم فوق‌العاده میشناخته و میدونید که حتی بعضی از ائمه اهل سنت میآمدند خدمت از صادق برای تلمذ. دو سال ابو حنیفه آمد در مدینه برای اینکه حالا من در مدینه شما عرض میکنم تو ذهنم اینجوریه، به هر حال دو سال آمد شاگردی از صادق کرد، گفت لولا سنتان لهلک نعمان، اگه اون دو سال نبود من گمراه شده بودم، هلاک شده بودم. و هر حال مالک هم مالک پیرمردی بود و راوی روایات و عالمه، می گفتن عالم اهل مدینه، ولی در این حال از صادق سلام الله علیه مقام خیلی ارجمندی داشتن، چه بین شیعیان که طبعا همین اقتصاد میکرد، حتی اهل سنت هم برای ایشون احترامی فوق‌العاده قائل بودن و ایشون به عنوان شریف میشناخته. این مرد پیرمرد 94 ساله آخر عمری در این سن علاقمند شده بود بیاد از صادق سلام الله علیه علم بیاموزه، چیزی یاد بگیره. داستان مفصلی داره، حالا من نمیخوام همشو نقل کنم. منظورم اینه که بعد از این که رفت متوسل شد به پیغمبر اکرم سلام الله علیه، من میومد حضرت اجازه نمیدادن بیاد، رفت سر قبر پیغمبر اکرم و متوسل شد و مدتی در خانه موند از غصه این که چرا اجازه نداره که خدمت حضرت بیاد، تا بالاخره دیگه حوصله‌اش سر رفت و گفت هرچی باد آباد میرم بلکه این دفعه منو بپذید. آمد سر قبر پیغمبر اکرم و توسل کرد و اومد در خانه از صادق و بالاخره خادمی آمد و گفت حضرت مشغول نماز هستن اونجا بیرون خانه موند تا نماز حضرت تموم شد و اجازه دادن وارد بشه. وارد شد و گفتگوی و سلام علیکی و احوال پرسی و فهمیدم حالا چی میخوای از من. گفت آقا من پیرمردی هستم، پام را به گور آمدم یه علم از علم شما استفاده کنم. حضرت فرمود لیس العلم بالتعلم، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه. اون علمی که تو میخوای، منظورم این قسمتش، اون با درس خوندن پیدا نمیشه. اونی که تو میخوای، اون علم، تو آدمی که در 94 سالگی اومده پیش از صادق با توسل به پیغمبر اکرم میخواد یاد بگیره، این که اصطلاحات نمیده یاد بگیره، این چیزی میخواد که باعث نجاتش باشه. فرمود این یک نوری است که خدا در کس در دل هر که بخواد میاندازه، هر که لیاقتش داشته. اگر دنبال چنین علمی هستی، اول برو حقیقت عبودیت را در خودت ایجاد کن، برو بنده شو تا خدا چنین علمی را بده. سپارشاتی فرمودن تقریبا یه روایتی است، یک صفحه کتاب است. منظورم اینه که میفرماد لیس العلم بالتعلم. این لیس العلم بالتعلم معناش این نیست که اگه شما میخواد مهندس بشید، اگه میخواد طبیب بشید، میخواد فیزیک اتمی یاد بگیرید، این باید خدای نوری در قلب شما بیندازه. اون پیداست، اون علم راهش میره دانشگاه یاد بگیرن، درس بکنن، تو آزمایشگاه آزمایش کنن تا اون علم رو یاد بگیرن. این هیچ جای شکی نیست. این که میگد لیس العلم بالتعلم، این یه علم دیگه میخواد، یه علمی خواست که موجب سعادت آخرتش باشه. این را فرمود خیال نکنیم با یاد گرفتن مفاهیم و الفاظ این جونجوری میشی. تعلم همینه که لفظ یادم یاد بگیره، این توضیح هم استاد بده معناش این است. با اینها اون معنویت در تو پیدا نمیشه، اون یه نورانیتی است که خدا باید در دل تو ایجاد کنی. اگه میخوای باید اول سعی کنی بنده بشی. حقیقت عبودیت تعبیر روایت این است، اطلب فی نفسک حقیقت العبودیت. بعد برای اینکه این حقیقت عبودیت تعلق بده کنی، سفارشاتی فرمودن و بعدش هم فرمودن دیگه پاشو برو، من کار دارم، اورادم مونده، باید مشغول باشم، پاشو برو. یه هم خداحافظی کرد و رفت. این روایت عنوان بصری معروفه. منظورم اینه که لیس العلم بالتعلم، انما هو نور یقذفه الله. این علوم عادی نیست، حتی فلسفه و کلام و عرفان هم نیست، اینا الفاظی است مفاهیمی است، اصطلاحاتی است، باید برن یاد بگیرن. اون علمی که موجب نورانیت قلب میشه، تو رو به خدا نزدیک میکنه، اون یه چیز دیگه میخواد. باید قبلا خودت تصفیه کرده باشی، روحت آمادگی پیدا کرده باشی، لیاقتش رو پیدا کرده باشی، اون وقت خدا اون نور رو در دلت میاندازه، اون هدایت رو بهت میبخشه. حالا با این مقدمه، حالا میخوام اون معنای آخری که گفتم گفتم اولی مقدمه بگم، بعد بگم این معنای دیگری هم محتمل است و اون این است که اون علمی که ما وقتی اینجا گفته میشه علم و عمل، قرنن عمل بالعلم، منظور علوم مادی نیست، منظور همون علمی است که نورانیت دل میاره و انسان رو با خدا نزدیک میکنه. اگه اون علم را میخوای باید با عمل توأم باشی. خیال نکن هرچی بیشتر درس میخونی به خدا نزدیکتر میشی، این کلیت رد. اگه عمل کردی، هر قدمی که برای اون کسب اون علم برداریم، پرندگان هوا و ماهیان دنیا دریا هم برات استغفار، اگه برای خداست. اما اگه اون نورانیت رو نداشته باشی، اون اخلاص رو نداشته باشی، این رو برای دنیا بخوای، وسیله مقامات دنیا قرار بدی، لم یزدد من الله الا بعدا. اینجا اول باید عمل داشته باشی، تزکیه داشته باشی، دلت پاک شده باشی تا لیاقت اون علم، اون نورانیت را پیدا کنی. پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد قسم میدیم که دلهای ما را از این آلودگی ها پاک کن تا لیاقت اون علم نورانی که ما را به تو نزدیک میکند پیدا کنی.